اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام قال المسئول حر حتی یعد. کسی که از او درخواستی شده تا وعده نداده آزاده، ولی پس از وعده دادن در گرو وعده خودش هست، تا به اون وفا نکنه آزاد نمیشه. المسئول حر حتی یعد. کلمه قصار 336. وفا به وعده یک فریضه عقلی است. زندگی اجتماعی بدون این شکل میگیره. یا قول نده ندهیم به جایی برای منبر، یا قول میدیم باید پاش وایسته. بنده به خودم میگم، یا وعده تدریس نداریم، یا وعده تدریس داریم سر وقت. المسئول حر حتی یعد. بایستی به آنچه که وعده داده شده عمل بشه. این که یکی بیاد یک روز مانده به محرم زنگ بزنه آقا من این دهه نمیام، این قطعا گناه عقلی است. یک شب مانده به محرم آقا من نمیام، خب بی خود میفرمایید نمیام. بله، کسی مریض بیمار حسابش است. بنابراین آدم هست و قولش. وقتی قول داد اسیره در این که عمل به این قول داشته باش. خب این هم کلمه قصار 336. سخن این است، من در اون درس گفتم، در این درس هم میگم، پنجشنبه آماده آمدن بودیم، ممنوع شدیم از آمدن به خاطر مسائل امنیتی. عرض می کنم محضرتون که آیا تخصیص کتاب بالخبر الواحد جایز است یا جایز نیست؟ تخصیص الکتاب بالکتاب یقینا جایزه. تخصیص الکتاب به سنت القطعیه یقینا جایزه. تخصیص الکتاب بالخبر الواحد القطعی یقینا جایزه. اون چی که بحث است این که آیا تخصیص الکتاب بالخبر الواحد الظنی حجت است یا حجت نیست. مثالم یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. عرض می کنم محضرتون که لا میراث للقاتل، خبر واحد اون هم عموم است. عرض میکنم محضرتون که خب مرحوم آخوند و همراه ایشان مرحوم آقای بروجردی گفتن تخصیص الکتاب بالخبر الواحد حجت است لسیرت القطعیه، سیره قطعیه علما فقها طی این 14 قرن این بوده دیگه. دلیلش هم این مثال هایی که زدیم، احل الله البیع و حرم الربا، لا ربا بین الوالد و الولد، لا ربا بین الزوج و الزوجه، لا ربا بین المؤمن و الكافر. این سیره قطعیه بوده است و علما مدام عمل می کردن. اما مهم استدلال مانعین هست، کسانی که می گویند تخصیص الکتاب بالخبر الواحد جایز نیست. اولین دلیلشون که تابلو هست، این که کتاب قطعی و صدور است، ظنی و دلاله، اما خبر واحد ظنی و صدور است و ظنی و دلاله. قطعی را با ظنی نمی شود تخصیص داد. این اصل این استدلال از مرحوم صاحب فصول. این فصولی که می بینید در 7 جلد چاپ شده، تحقیق شده. یکی از امیدهای من این بود که روزی این کتاب را حروفی ببینم، چون فصولی که ما داشتیم چاپ سنگی بود، حتی شماره صفحه هم نداشت. حساب کنید دیگه، کتاب چاپ سنگی باشه، شماره صفحه هم نباشه. شاید تعجب کنید در طول مدتی که من این کتاب رو داشتم 2 بار مراجعه کردم به این کتاب. اما این کتاب چاپ حروفی شده، تحقیق شده، بسیار دقیق، و این کتاب مطرح درسی یعنی چی؟ یعنی بعد از قوانین این کتاب خوانده می شده، بعد از این دیگه به رسائل و کفایه و امثال ذالک می رسیدن. این استدلال از صاحب فصول، بعدش هم آقای آخوند. جلد 4 این کتاب، احتج المانع به وجوه، الاول ان الکتاب قطعی و خبر الواحد ظنی، کتاب قطعی است، خبر واحد ظنی است، و القطعی لا یعارض بالظنی، خبر واحد ظنی کتاب قطعی رو تخصیص نمیده. یک جواب مشترکی هم مرحوم صاحب فصول دارد، هم جناب آخوند. اینا 2 تا برادرن، صاحب فصول محمد حسین است، بله محمد حسین ابن محمد رحیم اصفهانی رازی حائری، متوفای 1255 هجری. برادرش هم شیخ محمد تقی اصفهانی است. اینا اصالتاً اهل ایوانکی هستند که اینجا میگه رازی، چون ایوانکی که تو کتاب ها می نویسن ایوانکیف، ری بوده، ری ورامین گرمسار ایوانکی بخش های دماوند تا نزدیک قم ری بوده. اون لعنتی هم که گفت اترک ملک ری و ری منیتی ام اصبح و معصومن به قتل حسینی، این منطقه وسیع بوده. این دو برادر هجرت به اصفهان کردند، هجرت به اصفهان کردند و هر دو عالم و بزرگوار. ثم به کربلا مهاجرت کردند، شاگردی مرحوم آقا باقر وحید بهبهانی. هم فصول، صاحب فصول شاگرد آقا باقر، هم صاحب قوانین. فصول نقد قوانینه. در زمان حیات خود محقق قمی به ایشان گفتن یک کتابی نوشته شده به نام الفصول القرویه، نقد کتاب شماست. ایشان گفت برای من بیارید ببینم و خوند. به ایشان گفتن نظرتون راجع به این کتاب چیه؟ گفت نظرم اینه که بر سر ساد این کتاب یه نقطه بگذارید. نظرم میشم یه چنین چیزی. کتاب های ما هم همش همینطور بوده. معالم کتاب درسی بوده، قوانین نقد معالمه، ابتدایی نیست. فصول نقد قوانینه. رسائل نقد فصوله. کفایه نقد مکاسب هست و هلم جر. خب شما جواب بر این حرف دارید که کتاب قطعی است، خبر ظنی است. ظنی به جنگ با قطعی نمیاد. سیره اوغلا میگه نه، آقای مستدل میگوید اوغلا بالقطع قطع و تخصیص میدن، نه اینکه با زن قطع و تخصیص میدن. شما هم همینی به عنوان احد الاوغلا. وقتی یه چیزی قطعی است با گمان و زن نمیشکنش. این دلیل دومی که نقد میکنیم. این دلیل اگر کفایه مطالعه شده بود مثل بلبل جواب گفته میشد اللهم الا یقال مطالعه شده، خجالت میکشه مثلا بگم. جواب اولا بنویسید. این که میگوییم کتاب ظنی و دلاله هست، این اهانت به قرآن نیست. بعضی ها اینا اهانت به قرآن میدانند. این عین ادب به قرآنه، عین تأمل به قرآنه. حافظو علی الصلات و صلات الوسطا 300 تفسیر بر صلات وسطا شده. 300. این نشان دهنده تفکر در قرآن. محضر شما عرض کردم تبت یدا ابی لهب و تب را برخی از فقها ها 20 حکم شرعی ازش در آوردند. پس اولا زنی بودن دلالت قرآن هیچ گوشه به کرامت قرآن نمیزن. این اولا. ثانیا ما با سندها طرفیم یا با دلالتها؟ ما با دلالتها طرفیم. خبر واحد را هم علمی میدانیم، یعنی آن که پشتوانش علم، پشتوانش آیه نبع است، آیه نفر. و این خبر واحد. پس یک، ما سر و کار داریم با دلالتها. دلالت القرآن زنیون، دلالت الخبر ایزن زنیون، و سند الکتاب قطعیون، و سند الخبر علمیون. نتیجه بگیرید. پس تخصیص الکتاب بالخبر الواحد، تخصیص الکتاب، تخصیص القطعی به زنی نیست، تخصیص الزنی بالقطعیه. بگید عجب، آمدید کتاب رو زنیش میکنید؟ به به، کتاب قطعی رو زنیش نکنید. جواب، سندش رو زنی نمیکنید. اینجا مرحوم صاحب فصول یک تعبیری داره، المن من کون الکتاب قطعی، یا بعدن تفسیر میکنه که صدورش قطعی است، ولی این عبارت از اون عبارات غلط اندازه. المن من کون الکتاب قطعی، یا نه، کتاب قطعی است، تردیدی در این جهت نباید داشت. ولیکن ظنی و دلاله است، آنچنان که کتاب هم ظنی و دلاله است. این قلت کل کتاب ظنی و دلاله است، کل کتاب 6666 آیه، که یک نظر در تعداد آیات همینه. قلتو معنایش این نیست که همش ظنیه، معناش این است که آیات قرآن در معرض آن است که نسخ و تخصیص و امثال ذالک و به تدریج هم نازل می شده. پس کتاب ظنی و دلاله است، نه به معنای اینکه هیچ آیه ان الله علی کل شیء قدیر، این توش ابهامی هست. مقصود آن است که ان الله علی کل شیء قدیر آیات قرآن در مزان تخصیص. پس این اول. دلیل دومشان این است که کتاب قطعی و دلاله و تردیدی در آن نیست که کتاب مشکلی نداره، اما خبر، ادله حجیت خبر چیست؟ بله بگید الکتاب، آیت النبع، آیت النف، آیت الکتمان، از سنه، توائف کثیره، الاجماع. سید مرتضی مخالفشه، طبرسی مخالفشه، العقل. اجماع از دلیل‌های عمده حجیت خبر واحده. در ادله لبیه یقتصر علی القدر المتیقن، اجماع دلیل لبی، عقلم دلیل لبی. اینجا قدر متیقن کدامه؟ قدر متیقن خبری است که کتاب رو تخصیص نداده باشه، حداقل شک داریم دیگه. قدر متیقن از این اجماع حجیت خبری است که کتاب رو تخصیص نداده باشه. پس الهازا دلیل حجیت خبر توان مقابله با دلیل حجیت کتاب رو نداره. چنین پاسخ بنویسید: اولا دلیل حجیت خبر اجماع نیست، از ضعفو. اینا با شجاعت بنویسید: از ضعفو ادلت حجیت الخبر الواحد الاجماع. چرا؟ چون اصلا با این همه مخالفت ها تحصیل اجماع شدنی نیست. ابن ادریس میگه خبر واحد حجت نیست، قبلش سید مرتضی میگه خبر واحد حجت نیست، صاحب التفسیر مرحوم طبرسی میگه خبر واحد حجت نیست. با این همه مخالفت ها میشود اجماع بر حجیت خبر واحد اقامه کرد؟ نه. این به کنار، عرض می کنم کتاب مفصل تقریر دلیل حجیت خبر از آیه نبع، از آیه نف، از آیه کتمان نقدهای فراوانی شده، ولی آن چرا که درش تردیدی نمیتوان کرد، سیرت العقلاست. سیرت العقلایی که به امضای معصومین رسیده. یعنی چه به امضای معصومین رسیده؟ آقا جان من دسترسی به شما ندارم، الامری ثقتون فما ادا الیک فانی یعدی. امری عثمان ابن سعید که نماینده امام هادی، امام عسکری و نماینده اول امام زمان بوده. گفتن امری اطمینان با آدم میاره، یقین میاره از تمام شک و شکوک. شما بگذری از این نمیگذری که بشره، ممکنه یادش بره چیزی، ولی امام گفته است ثقتون. این تأیید امام بر حجیت خبر واحد است. علیک به زکریا ابن آدم، در قم برو سراغ زکریا ابن آدم. و همینطور چهره های یا ابان، این جمله را بنویسید به افتخار ابان، اجلس فی المسجد و افتل الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. بنشین در مسجد برای مردم فتوا نقل کن، من دوست دارم تو شیعیانم مثل تو باشه. فتوای اون روزم استنباط نبوده، روایات اهل بیت بوده، نقل متن روایات بوده، البته اشاد مصطلح هم بوده، اما همش معمولا فتاوای معصومین بوده. سیره اغلا مورد تأیید معصومین و حتی آیه نفر هم، معذرت میخوام، آیه نبع هم نظر به این سیره اغلا داره. یعنی آنکه ان جاءکم فاسق بنبع فتبین ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. عرضم به محضر شما این است که آیه میگوید میدانم شما عمل به خبر واحد میکنید، عمل کنید. من یه تبصره میزنم، تبصره میزنم که اگر خبر واحد خبر واحد عادل بود تبیین نکرده بگیرید، اما اگر فاسق بود تبیین کنید، اگر دید راست بپذیرید و الا نپذیرید. اگر آیه شریف اصل خبر واحد رو زیر سوال می برد می گفت ان جاءکم مخبرون به نبعین نفاسقون، رو فاسقون عنایت هست. عنایت فرمودید، یعنی شما اغلا به خبر واحد تمسک می کنید. من اشاره هم تأییدتون میکنم و میگویم که بگیرید خبر واحد و لکن در این یکی تأمل کنید. این قلت، شما مشکل رو حل نکردید، افزودید بر مشکل، چون سیره اغلا هم دلیل لبی، در دلیل لبی اقتصر علی القدر المتیقن. اینجا دلیلی ندارید بر این که این سیره در مورد تخصیص الکتاب بالخبر باشه. دلیلش دلیل لبیس یقتصر علی القدر المتیقن، به خبر واحدی اخذ می شود که مقابل عمومات و اطلاقات کتاب نباشد. عنایت فرمود اللهم الا ان یقال، که ما قدر متیقن آن است که می تواند خبر واحد کتاب را هم تخصیص بده. بتوانید اثبات کنید که قدر متیقن شامل خبر واحدی که تخصیص کتاب بده هست. عرض میکنم محضرتون که البته اثباتش کار بسیار سختیه، باید مورد به مورد دید، نظر موافق رو دید، نظر مخالف رو دید و نظر داد. پس چه گفتیم؟ مستدل گفت دلیل حجیت خبر اجماعه، اجماع دلیل لبیست، یقتصر علی القدر المتیقن. اشکال کردیم گفتیم از ضعف ادله حجیت خبر واحد اجماع. چی اقواست؟ سیرت العقلاء. سیرت العقلاء هم گفتیم الکلام الکلام، این دلیل دوم. دلیل سوم این است اگر تخصیص به خبر واحد جایز باشه، نسخ به خبر واحد هم جایزه، در حالی که نسخ را احدی اجازه نداده. نسخ الکتاب بالخبر الواحد. بفرمایید خوب چه مناسبتی بین نسخ و تخصیص هست؟ پاسخش این است که نسخ و تخصیص در این جهت مشترکند که تخصیصند، منتها نسخ تخصیص فل ازمان، تخصیص در افراد. دو مثال. خب قبله به طرف بیت المقدس بود تا سال دوم هجرت. سال دوم هجرت این حکم نسخ شد. نسخ شد یعنی چی؟ یعنی این حکم قرار بود الی یوم القیامه باشه، ولی این قیچی آمد قطعش کرد، گفت از حالا به بعد نیست. حالا تو نماز بود، پیغمبر اکرم و جبرئیل پیامبر رو گردون به طرف کعبه و مسلمان‌ها در مسجد قبیله بنی سالم بودند، شنیدند قبله عوض شد، در حال نماز تغییر قبله دادند. این اسمش نسخ، چون تخصیص فل ازمانه. یک روحانی محترمی داشت توضیح میداد جای مسجد القبلتین که داستان تغییر قبله را میگفت، گفت اما آقایان توجه داشته باشید این قبله هم قبله آخر نیست، قبله آخر ما کربلاست، امام زمان که بیاد این قبله را تغییر میده به سمت کربلا. حالا کجا؟ در عربستانی که بی دلیل ما را مشرک میدانند، بی دلیل منهای هیچ گونه دلیلی. اون وقت این آقای محترم هم خب او را به سه هزار کردن که خب به چه دلیل اینا گفتی؟ گفت فلان آقای معروف به عرفان لباس تنش نیست، اون آقا تو نوارش داره، طلبه نیست، یک فقه اصول نخوانده، دو حالا این آقا شده این است که محضر شما بزرگان عرض میکنم عرفانم میخواید بگیرید از فقیهی مثل امام. امام عارف به معنای دقیق کلمه بود. یه قصه ای از امام براتون بگیرم بگویم که یا اصلا نشنیدید یا کم شنیدید. یک کسی ادعای رابطه داشت با امام زمان، خیلی دوست داشت پیش امام، بزرگان را هم واسطه کرد که اصلا اسم من این بزرگان را نخواهید شنید. امام فرمود بیاد، آمد و امام سه تا سوال ازش کرد. گفت شما که توفیق شرفیابی دارید اولا به آقا بفرمایید من یه دیوان شعری داشتم گم شده، کجاست؟ این گم شده ما رو پیدا کنن. من در مسئله فلسفی شبهه‌ای دارم در باب ربط حادث با قدیم. ایشان که نیت ما را می دانند و شبهه ما را هم می دانند بفرمایید حل کن. یه به اصطلاح سوال دیگر که خوب به یاد من نمونده، این آقا رفت بعد مدتی یک نامه سر تا پا فحش برای امام نوشت. امام فرمود این نامه را به اون آقایونی بدید که واسطه می شدن هی به من می گفتن این از اولیاء الله و از اون اوتاده. ببینید این آقا که از اون اوتاده چه نامه‌ای نوشته. عرض می کنم که خب سخن این است، اگر تخصیص به کتاب جایز باشه نسخ هم بالخبر الواحد جایز. تخصیص الکتاب بالخبر لازمش نسخ، و حیث این که نسخ بالخبر الواحد جایز نیست، تخصیص بالخبر الواحد هم جایز نیست. بنویسید جوابشو. جوابش اینه که فاصله ها بسیار زیاده. نسخ و تخصیص، نسخ در حقیقت سخن از کتابی است که سند قطعی الی یوم القیامه است. نمی شود این سند قطعی رو با یه خبر واحد مخدوشش کرد. برخلاف تخصیص الکتاب بالخبر امر زائعون شایعون، از جمله همین مسئله یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین که لا میراث للقاتل، ولی نسخ حساب دیگری داره. دلیل چهارم، دلیلی که میگوید خبر مخالف با کتاب رو کنار بگذارید، که اینا فردا انشاءالله خدمتتون عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.